بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمه الله. خب بحث ما در مفهوم شرط بود. عرض کردیم که باید دو تا سوال رو در مفهوم شرط بررسی کنیم. در اون صورت میتونیم در باب این که آیا جمله شرط مفهوم داره یا خیر اظهار نظر کنیم. سوال اول این که آیا اون چیزی که در جمله شرطی معلق میشه طبیعی الحکم است یا شخصی الحکم؟ و سوال دوم این که آیا در جمله شرطی شرط علت منحصره جزائه یا خیر؟ اگر که ما اثبات کردیم در سوال اول که جزای ما طبیعی الحکمه و خدمت شما عرض شد که شرط ما هم علت منحصره جزا هست، در اون صورت شرط مفهوم خواهد داشت. جناب شهید صدر در پاسخ به سوال اول معتقده که اون چیزی که در جمله شرطی معلق میشه، به تعبیری همون جزاء ما که دارای حکمه، اون معلق ما، اون جزاء ما طبیعی الحکم است نه شخص الحکم. خب اصل ادعا روشنه، اما اینکه چطور ما این ادعا رو بتونیم استنباط کنیم مسئله مهم بعدیه. شهید صدر معتقده که ما می توانیم با اجرای اصالت الاطلاق و به کمک قرینه حکمت در مفاد هیئت جزا اثبات بکنیم که مقتضای اطلاق در اینجا اینه که مفاد جزا طبیعی الحکم باشد نه شخص الحکم. به چه صورت؟ به این صورت که مثلا فرض بفرمایید مولا گفته اذا جاء زیدون فاکرمه، اکرمه به عنوان جزای ما طبق ادعای شهید صدر برای طبیعی الحکم است، یعنی طبیعی حکم اکرام معلق شده بر آمدن زید نه شخص الحکم. شهید صدر معتقده که اگر قرار بود شخص الحکم در اینجا معلق شود بر شرط ما جاء زیدون، باید به واسطه یک قرینه این شخص الحکم بیان می شد. حالا که مولا به صورت مطلق این رو بیان کرده و اکرمه رو از طرفی در مقام بیان هم بوده، قرینه ای هم بر شخص الحکم بودن اکرام بیان نکرده است، ما از این هیئت جمله جزا، از هیئت اطلاق هیئت جمله جزا استفاده میکنیم که مقصود او پس طبیعی الحکم است نه شخص الحکم. خب این روشنه دیگه، طبیعی الحکم یک معنای مطلق داره برخلاف شخص الحکم که یک معنای مقید داره. اگر اراده شخص الحکم رو میخواست بکنه باید مقیدتاً جمله قیدی رو بیان میکرد تا مشخص بشه که اینجا اکرمه مراد از اون شخص الحکم است نه طبیعی الحکم. این که در مقام بیان است قرینه برخلاف طبیعی الحکم نیاورده است، پس معلومه که او طبیعی حکم رو اراده کرده است. خب همین سوال اول رو و پاسخش رو بخوانیم. و فی هذا المجال، نواجه صفحه 257 به این کتاب، و فی هذا المجال نواجه سؤالین علی زوء ما تقدم من الضابط لاثبات المفهوم. در این فرصتی که اینجا حاصل شده است مواجه می شویم با دو سؤال بر اساس روشن شدن آن چیزی که گذشت از ضابط مفهوم برای اثبات مفهوم. اولا هل المعلق طبیعی الحکم او شخصه، اون چیزی که معلق میشه طبیعی الحکم است یا شخص الحکم. دو، هل یستفاد من الجمله که ان الشرط علت منحصره للمعلق؟ آیا از جمله شرطیه استفاده می شود که شرط ما علت منحصره معلق هست یا خیر؟ و فی ما یتصل به سؤال الاول یقال عادتا، در اون چیزی که متصل می شود به سؤال اول، این در جواب سؤال اول، یقال عادتا به صورت عادی اینطور گفته میشه که به ان المعلقه طبیعی الحکم لشخص. خب چگونه؟ یه وذالکه به اجراء الاطلاق، این با اجراء اطلاق و قرینه الحکمه فی مفاد هیئت جمله الجزا حاصل می شود. اگر یادتون باشه یه بحثی رو مطرح کرد شهید صدر در اطلاق تحت عنوان اطلاق در معانی حرفیه، هیئت جمله جزا یک معنای حرفیه. در اینجا ما از اطلاق هیئت جمله جزا که یک معنای حرفی است استفاده کردیم برای اثبات طبیعی الحکم بودن جزا. فإن مفادها هو المحکوم علیه به تعلیق و مقتضى الاطلاق انه لوحظ به نحو طبیعی. مفاد هیئت جمله جزا اون چیزی است که حکم شده است بر اون به واسطه تعلیقی که بر شرط داره و مقتضای اطلاق این است که انه لوحظ به نحو طبیعی، این جزای ما به نحو طبیعی الحکم لحاظ شده است لا به نحو شخص. ففی جمله اذا جاء زیدان فاکرمها، در جمله ای که مولا مثلا گفته اگر زید آمد پس اکرامش بکن، نسب تو بالاطلاق ثابت میکنیم به واسطه اطلاق که چی؟ ان مفاد اکرم طبیعی الوجود، ان مفاد به نحو المعنى الحرفی و نسبت الارسالیه، مفاد اکرم طبیعی وجوب است که استفاده می شود به صورت معنای حرفی و نسبت ارسالیه چون فعل امر است دیگه. خب بنابراین پاسخ به سوال اول طبیعی الحکم است. یه مثال دیگه بزنیم برای در واقع این مطلب. فرض بفرمایید روایت داریم ما، این روایت البته فرضی نیست، روایت داریم که اذا زالت الشمس فقط دخل وقت الصلاتین، اذا زالت الشمس فقط دخل وقت الصلاتین. خب این در این روایت امام علیه السلام وجوب نماز ظهر و عصر رو معلق کرده بر زوال شمس. خب حالا سوال اینه اون وجوبی که برای صلات ظهر و صلات عصر ثابته آیا طبیعی وجوبه یا شخص الوجوبه؟ اگه شخص الوجوب شد معناش اینه که ممکنه نماز ظهر و نماز عصر به غیر از عامل دیگری، یعنی به غیر عامل دیگری مثل زوال شمس، یا عامل غیری غیر زوال شمس وجود داره و باعث میشه که صلات ظهر و صلات عصر واجب بشه. اگه گفتم شخص الوجوب اینجا فهمیده میشه، شاید صد میگه نه دقت کنید مقتضای اطلاق اینه که اینجا طبیعی الحکمه. چرا؟ میگه که شما وقتی به اطلاق نگاه میکنی اطلاق میگه آقا مولا در مقام بیانه به واسطه قرینه حکمت، اگر قرینه برخلاف اطلاق نیاورد در اینجا طبیعی وجوب، اگر قرینه برخلاف اطلاق نیاورد اینجا منظور طبیعی وجوبه نه شخص الوجود. بنابراین پس ما اینجا با اطلاق کار کردیم. اما در سوال دوم، سوال دوم که آیا شرط علت منحصره معلق یعنی جزا هست یا خیر، در پاسخ به این سوال دو مبنا و دو دیدگاه وجود داره. مبنای اول اینه که بله شرط علت منحصره معلق است و اساساً دلیل این مطلب هم اینه که چون ادات شرط موضوع له لغویشون برای بیان رابطه لزومی علی انحصاری میان شرط و جزاست. خب اگر اینطور شد، پس در هر جمله شرطیه‌ای که دارای شرط و جواب است، شرط و جزا هست، این رابطه لزومی علی انحصاری میان شرط و جزا وجود داره. خب اگر اینو گفتیم مشکل ما حل میشه، اما یه مشکل دیگه وجود داره و اون اینه که اگر ما گفتیم اداه شرط موزون لهش رابطه لزومی علی انحصاری میان شرط و جزاه، اگر اداه شرط در یه موردی استعمال بشه که شرط ما علت مثلا غیر منحصره باشه یا اساسا علت نباشه، خب در اون صورت لازمش اینه که ما مرتکب مجاز شدیم دیگه، چون اداه شرط رو در غیر معاوض علیهش استعمال کردیم. پس این مبنا نمیتونه کار ما رو حل کنه. مبنای دوم که ظاهرا شهید صدرم اینجا اون رو در واقع تا حدودی تأیید میکند، که در واقع نتیجه مبنای دوم این میشه که شرط مفهوم داره، اینه که ما بگیم ما در واقع از طریق تعدد دوال به این مطلب میرسیم که شرط علت منحصره معلبه. به چه صورت؟ به این صورت که خب ما یک اداه شرط داریم، بعضن یک اداتی داریم تحت عنوان ادات رابط جواب شرط، مثل فاع شرطیه، مثل ازای فجاییه، و در واقع نکته سوم که ایشون ادعا میکنه یک اطلاق داریم، میتونیم با این سه تا مشکل رو حل کنیم. خب به چه صورت؟ ما سه تا توی سوال دوم سه تا مدعا داریم. این که بگیم شرط رابطه لزومی داره با جزاش، دو علت اون هست، سه علت منحصره هم هست. شهید صدر میگه که ما میتونیم لزوم رو از ادات بفهمیم، این در واقع بگیم که ادات شرط مدلول موضوع اندهی اونها لزوم است. دو بگیم که علیت، مدلول دوم علیت که در واقع باید برای خدمت شما شرط که شرط اثبات بشه، این از تفریع جزاء بر شرط استفاده میشه، اونم به واسطه فاء جواب شرط. ببینید مثلا ما وقتی میگیم ازا جان زیدان فاکرم ها، این علیتی که شرط برای اکرم ها داره از دلالت فا فهمیده میشه، چون فا میآید و فا دلالت بر تفریع بر شرط است، از این تفریع ما میفهمیم که شرط علت جزای خودش. خب اینم دومین مدلول. اما مدلول سوم اون هم انحصار در علیته. خب این از کجا فهمیده میشه؟ جناب شهید صدر معتقده که این انحصار به واسطه اطلاق اثبات میشه. خب به چه صورت؟ به این صورت که اگر ما میخوایم بگیم چی؟ میگیم شرط علت منحصره جزا است. با واسطه اطلاق اینطور میگیم که مولا در مقام بیان است و در مقام بیان این شرط را برای این جزا گفته است. اگر برای این شرط یک بدیلی، یک عدلی در واقع وجود داشت که میتونست در بعضی از اوقات جایگزین اون بشه، باید این شرط رو مقید میکرد و مثلا در جمله شرطی ازا جا از زیدان فاکرم ها اونو بیان میکرد، مثلا میگفت ازا جا از زیدان او مرزه فاکرم ها، اگر زید اومد یا مریض شد اکرامش کن. خب حالا که ما میبینیم مولا فرموده است ازا جا از زیدان فاکرم ها، بدون مقید کردن ازا جا از زیدان به یک بدیل و عدل، پس میفهمیم که او اراده اطلاق کرده به واسطه قرینه حکمت، در مقام بیان بوده است. قرینه بر تعقید شرط به یک عدل یا بدیل ندارد، پس او اراده اطلاق کرده و انحصار در این شرط فهمیده میشه. یعنی فقط و فقط این شرط است که موجب اکرام میشود. یعنی علیت در واقع علت وجود اکرام و وجوب اکرام فقط و فقط اومدن زیده، نه چیز دیگه. خب پس بنابراین ما با سه دال اثبات کردیم سوال دوم رو، پاسخ به سوال دوم رو. ما با ادات شرط لزوم میان شرط و جزا رو اثبات کردیم، به واسطه ادات جواب شرط مثل فای جواب شرط که مفادش تفریع جزاء بر شرط علیت رو اثبات کردیم، و به واسطه اطلاق انحصار در علیت شرط رو اثبات کردیم. پس بنابراین در اینجا با تعدد دوال تعدد مدالیلمون رو به اثبات رسوندیم. خب همین رو بخونیم. ما فی ما یتصل به سوال ثانی قد یقال، که ان در مورد سوال دوم گفته شده است که ان ادات شرط، ادات شرط موضوعه لغتا للربط العلی الانحصاری بین الشرط والجزاء. اما در مورد سوال ثانی قد یقال که ان ادات الشرط موضوعه لغتا للربط العلی الانحصاری بین الشرط والجزاء، این نظر اول بود که موضوع له ادات شرط موضوع له لغویشون ربط علی انحصاری میان شرط و جزاست. ولیکن یورد و علی ذالک عادتا اشکال وارد شده بر این مطلب به صورت عادی که به انها لو کان ادات شرط اگر باشد موضوع اتن علی هذا النحو به این صورت لازم ان یکون استعمالها، لازم میاد که استعمالش فی مورد کون شرط علتا غیر منحصرا مجازا، در جایی که شرط ما علت غیر منحصره باشه استعمال ادات شرط مجاز خواهد بود و هوا خلاف وجدان. و ما میبینیم که اساسا این خلاف وجدان، یعنی ما انصاف امر اینه که وقتی ادات شرط رو استعمال میکنیم در تمام مواردش مرتکب مجاز نمیشیم. و من هنا اتجه القائلون به مفهوم الى دعوا اخرى، خاطر همین اشکال متوجه شدن، در واقع روی خودشون رو برگردوندن قائلین به مفهوم به یک دعوای دیگری، به یه دعوای دیگه و ادعای دیگری روی برگردوندن. ادعای دیگه چیه؟ و هی ان لزوم مدلول وضعی للعداد، بگیم که رابطه لزوم میان شرط و جزا مدلول وضعی عداد است. و علیت مستفادتون من تفریع الجزاء علی الشرط بالفاء ثابته حقیقتا او تقدیرا، علیت هم استفاده می شود از تفریع جزای بر شرط به واسطه فایی که ثابت هست به صورت حقیقی، یعنی ذکر شده باشه یا تقدیری در تقدیر باشه. و اما الانحصار فیثبت بالاطلاق، از لو کان الشرط بدیلون، از لو کان الشرط بدیلون، اگر که شرط ما بدیلی داشت، یتحقق عوضا عنه فی بعض الاحیان لکان لابد من تعقید شرط المذکور فی الجمله بذلک البدیل به حرف او و نحوه. میفرماید که اگر که برای شرط بدیلی بود، این یتحقق صفت بدیله، لو کان الشرط بدیلون که یتحقق عوضا عنه به عنوان عوض از اون شرط محقق بود و وجود داشت در بعضی از احیان در بعضی اوقات، لکان لابد چاره ای نبود از تعقید اون شرط مذکور در جمله به ذالک البدیل، به واسطه اون بدیل باید مقید میشون مثلا به حرف او یا نحوه. مثلا فیقال که ان جا زیدون او مرزه فاکرمه، اگر اومد زید یا مریض شد اکرامش کن. فحیصو لم یذکر ذالک، از اونجایی که مولا اینو ذکر نکرده است، یا لم یذکر ذالک، ذکر نشده است این، و الغی الشرط مطلقا، شرط هم به صورت مطلق آمده است، ثبت بذلک عدم وجود البدیل به واسطه این اطلاق و قرینه حکمت، عدم وجود بدیل ثابت میشد و خب معنی انحصار، انحصار هم یعنی همین دیگه، عدم وجود بدیل. اما بحث بعدی، از شرط المسوق لتحقیق الموضوع. بعضی از رفقا، بعضی از شرط ها هستن که اینها محقق موضوعن، موضوع سازن. اگر اون شرط منتفی شود دیگه موضوعی وجود نداره تا مفهوم گیری معنا داشته باشه. در مواردی که شرط موضوع ساز باشه دیگه جمله شرطی ما مفهوم نخواهد داشت. مثال بزنم بعد متنشو بخونیم. ببینید یه بار من میگم انجا از زیدون فکرم ها، در انجا از زیدون فکرم ها من یه جمله شرط دارم، یه جمله جواب دارم. جمله شرط هم انجا از زیدون اکرم ها جمله جواب. حکم من وجوب اکرامه، شرط من آمدن زیده. یه موضوعی رو هم اینجا دارم که چه شرط من وجود داشته باشه چه شرط من وجود نداشته باشه، اون موضوع ثابته و اون زیده. زید چه بیاد چه نیاد هست. اگر بیاد اکرامش واجبه، اگر نیاید اکرامش واجب نیست. خب پس زید من که موضوع باشه اینجا در واقع ثابته، چه جاء اتفاق بیفتد چه جاء اتفاق نیفتد. اما بعضی وقتا ما در جمله شرطیه موضوعی که وجود داره به نحویه که اگر شرط ما منتفی بشه موضوع هم منتفی میشه. خب در اون صورت دیگه اصلا مفهوم گیری بی‌معنا، سالبه به انتفاع موضوع خواهد بود. مثلا میفرماید اذا رزقت ولدن فختون هو، اذا رزقت ولدن فختون هو. اگر خدا به یه ولدی رزق داد اونو ختنه کن. خب این که ما اینجا یه جزا داریم، فختن هو جزای ماست، حکم ماست، ختنه کردن حکم ماست. یه شرطی هم داریم، رزق تولدن، اگر یک ولدی روزی تو شد. خب یک موضوع داریم، موضوع ما چی اینجا؟ ولد، بچه. شرط ما چیه؟ رزق شدن. خب اگر ما موضوع رو ولد گرفتیم، آیا ولد موضوعی هستش که چه رزق اتفاق بیفتد و چه رزق اتفاق نیفتد ولد ثابت و در واقع وجود داشته باشه؟ قطعا اینطور نیست. خب اگر رزق نشه دیگه ولدی هم نیست. پس اگر که اذا رزقت ولدن اتفاق نیفتد، اصلا ولدی وجود ندارد که فختن ها منتفی بشه، اصلا ظالبه به انتفاع موضوع معنا نداره. پس اینجا اصلا جمله شرطی ما مفهوم نخواهد داشت. شرط المسوق لتحقیق الموضوع، یوجد شرطی که ساخته شده است برای محقق ساختن موضوع. یوجد فل جملت شرطیه انجا زیدان فکرم ها حکمون که کی؟ که چیست این حکم؟ و هابر وجوب الاکرام. و شرطون، یه شرط هم یافت میشه، و هابر مجی آمدن. و موضوعون ثابتون فی حالت وجود شرط و عدمه، و هابر زید. یه موضوع هم داریم که در حالت وجود و عدم شرط ثابت است که اون زیده. و فی حاضه الحاله یس بود مفهوم شرط تبع لما تقدم من بحوثن. خب اینجا دیگه مفهوم شرط ثابت است به خاطر تبعیت از آن چیزهایی که گذشت و بحثش کردیم. ولیکن نه احیانا با، ولی ما در بعضی اوقات نجد که ان شرط یسابق وجود الموضوع، شرط ما مسابق وجود موضوع، مساوی وجود موضوع. یعنی اگه شرط منتفی بشه موضوع هم منتفی میشه. و یعنی تحقیقه علی نحو لا یکون فی جملت شرطی موضوع محفوظ فی حالت عدم، فی حالت وجود شرط و عدم. معنای حرف چیست؟ یعنی این که تحقیق محقق بودن در واقع وجود موضوع به نحوی است که نمی باشد در جمله شرطی موضوعی که محفوظ باشد در حالت وجود شرط و عدم شرط. خب کما فی قولنا اذا رزق ولدن فختن ها، خب این اذا رزق ولدن فق و فختن ها وجود ولد بدون فرض در واقع شرط امکان نداره و فی مثل ذالک لا مجال للمفهوم، اینجا مفهوم نداره. از معدم شرطه لا موضوع لکی تدل الجمله تو علا نفی الحکمن ها، به خاطر اینکه وقتی شرط نباشد موضوعی هم نیست تا جمله دلالت بکند بر نفی حکم از اون موضوع. و یوسف ما از شرط فی حالات من هازن قبیل به شرط المسوق لتحقق الموضوع، شرط رو در این حالات از این حالات این قبیل این گونه به شرط مسوق ساخته شده برای تحقق موضوع در واقع نام میگذارند. خب این هم از این بحث. اما بحث بعدی مفهوم بحث، اگر که ما در یک جمله متعلق حکم یا موضوع حکممون به یک وصفی مقید بشه، آیا این تغییر به وصف دلالت بر مفهوم می کند یا نه؟ فرموده است اکرم الفقیر العادل. آیا این که العادل رو مقید کرده به الفقیر، در واقع قید زده فقیر رو به العادل، آیا در صورت انتفاع عادل بودن آیا دیگه وجوب اکرام وجود ندارد؟ یعنی اگر فقیر عادل نبود دیگه وجوب اکرام ندارد؟ خب برای اثبات مفهوم داشتن وصف ادله مطرح شده. مرحوم شهید دو تا دلیل رو مطرح میکنن، دلیل اول رو رد میکنن، دلیل دوم رو به صورت موجبه جزئی میپذیرن و نهایت الامر مفهوم وصف رو به صورت موجبه جزئیه در واقع قبول میکنن، نه به صورت کلی. خب اما دلیل اول، دلیل اول گفتن که اگر که شما میگید که در واقع دلیل اول نقضی وارد میشه، میگه اگر که اکرم الفقیر العادل مفهوم نداشته باشه لازمش اینه که هم اکرام فقیر عادل و هم اکرام فقیر غیر عادل با هم واجب باشه. خب اگر این معنا در واقع لازمه باشه، لازمش اینه که عدالت هیچ دخالتی در موضوع حکم وجوب نداره، در حالی که ما میبینیم این عدالتی که در واقع نتیجه حرف شما شده که هیچ دخالتی نداره به عنوان قید در خطاب متکلم اخذ شده، پس معلومه دخالت در حکم داره که اخذ شده. خب اینو بخونیم، اذا قید متعلق الحکم او موضوعه به وصف معین، اگر مقید بشه متعلق حکم یا موضوعش به یک وصف مشخصی کما فی اکرم الفقیر العادل فهل يدل التغيير به وصف العادل على المفهوم، آیا دلالت میکنه مقید شدن به وصف عادل بر مفهوم؟ قد یقال به ثبوت المفهوم، گفته شده است به اینکه مفهوم ثابت است لعهد الوجهین تالیین، به خاطر تو بچی که در ادامه میاد. یکی الاول انه لو کان یجب، اگر واجب بود اکرام فقیر عادل و فقیر غیر عادل معن با هم دیگه، فهازا یعنی این که ان العدالت لیس لها دخل فی موضوع الحکم بالوجوب، معناش اینه که دیگه عدالت هیچ دخالتی در موضوع حکم وجوب نخواهد داشت. معنا اخذ قید فی الخطاب ظاهر عرفا فی انه دخیل فی الحکم، در حالی که اگر قیدی در خطاب اخذ میشه ظاهر است عرفا در این که او دخالت داره در حکم، پس او دخالت داره پس مفهوم داره. مرحوم شهید صد پاسخ میدن، میگن که کسی در این شکی نداره که خطاب وقتی همراه با قید وارد میشه معناش اینه که اون قیده دخالت در خطاب داره، اما این مسئله خیلی مهمه که وقتی قیدی داخل میشود در خطاب، ما در واقع تنها چیزی که میتونیم اثبات بکنیم که اینه که هر آن چیزی که متکلم در مقام دلالت تصوری مدل تصوری گفته در مقام مدل جدی هم ارادش کرده، یعنی همون چیزی که در قاعده احترازیت قیود میگفتیم. ما تو احترازیت قیود چی میگفتیم؟ میگفتیم هر قیدی که متکلم میگه یعنی اراده کرده، اما معناش این نیست که هر قیدی که متکلم گفته و اراده کرده که اگر اون قید منتفی شد حکم هم به صورت مطلق و طبیعی الحکم منتفی بشه. حکم نسبت به شخص الحکم منتفی میشه. اگر گفت اکرم فقیر العادل، اگر یه فقیری غیر عادل بود به واسطه غیر عادل بودنش اکرام نمیشه، اما ممکنه به واسطه یه وصف دیگه، یه قید دیگه‌ای که مولا گفته باشه اکرام بشه. پس قید دخالت دارد، اما دخالتش به نحو شخص الحکم است نه طبیعی الحکم، به خاطر مفاد قاعده احترازیت فعل قیود. همینو بخونیم. و یرد علی ذلک ان دلالت الخطاب علی دخل القید لا شک فی، کسی شکی نداره که قطعا قید در خطاب دخالت داره. و مردها الی ظهور حال المتکلم فی ان کل ما یبین من کلام فی مرحله المدلول التصوری فهو داخل فی نطاق المراد الجدی. بازگشته در واقع دلالت خطاب بر دخل قید به این مطلب است که ظاهر از حال متکلم در این که هر آن چیزی که با واسطه کلام در مرحله مدلول تصوری بیان می کند اون داخل است در نطاق و دایره و محدود مراد جدیش. و حیث ان الوصف قد بین فی مرحله مدلول تصوری، از اونجایی که وصف در مرحله دلالت تصوری بیان شده است به وصفهی قیدن به عنوان یک قید، فیس بود بذالکه به واسطه این قیده ثابت می شود که انهو این وصف دخیلون فی موضوع الحکم المراد جدن، در موضوع حکمی که اراده شده است به صورت جدی دخالت داره. ولا اساس ذالکه قامت قاعدت و احترازیت القیود، بر اساس همین مطلب قاعده احترازیت القیود در واقع بیان شد کما تقدم. غیر ان ذلک انما، با این تفاوت که این مطلب، این قاعده احترازیت قیود، یقتضی دخل الوصف فی شخص الحکم. اونجا هم گفتیم اختزاش اینه که در واقع فقط وصف ما در شخص الحکم دخالت داره. و انتفاع هذا الشخص الذی صیغ، بخشید، یقتضی دخل الوصف فی شخص الحکم و این عطف به انتفاع، عطف به دخل است. و انتفاع هذا الشخص الذی صیغ الکلام لابرازه به انتفاع الوصف، و این که منتفی میشه این شخصی، شخص حکمی که کلام به خاطر ابراز اون در واقع ساخته شده است به واسطه انتفاع وصف. این به انتفاع وصف متعلق به انتفاع اولی است، یعنی منتفی میشود این شخص الحکمی که کلام برای ابرازش ساخته شده است، منتفی می شود به خاطر چی؟ به خاطر انتفاع وصف، یعنی دیگه به خاطر عادل بودن اون رو اکرام نمی کنیم. چرا؟ چون غیر عادل است. لانتفاع طبیعی الحکم، در اینجا انتفاع طبیعی حکم اتفاق نمی افتد. و ما نقصده بالمفهوم انتفاع طبیعی، و اون چیزی که با مفهوم می خواهیم ثابت بکنیم انتفاع طبیعی الحکم است. لا ان شاء الله دليل دوم جلسه آینده. والحمد لله رب العالمين.